فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی بازداشتی اعتراض‌های اخیر در درگیری مسلحانه کشته شده. خانواده‌اش میگویند در زندان او را به قتل رساندند. شهردار تهران محمد علی نجفی در گزارشی 500 صفحه‌ای از مبالغ کلان شهرداری دوران قالیباف و نیروی انتظامی و صرف آن در انتخابات پرده برداشت. هاشمی شاهرودی پس از سفر جنجال برانگیزش به آلمان در تهران یک نشست خبری برگزار کرد. نگاهی خواهیم داشت به این نشست. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید مسئول مشکلاتی که باعث اعتراض مردم شد شخص خامنه است. نامه 40 نماینده مجلس برای بررسی علل مرگ بازداشتی ها در زندان. اعتراض حسن روحانی به امام جمعه موقت تهران. نامه 200 نماینده خطاب به سران قوا برای حل آنچه که معضلات مردم خواندند. و پر بازدیدترین نمایشگاه سال 2017 آلمان که درباره میراث فرهنگی کهن ایران بوده است. همه این گزارش ها و گفتگوها در مجله نیمه شب. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی که چند روز پیش جسدش را به خانواده‌اش در سنندج تحویل دادند در درگیری مسلحانه کشته شده. مرگ این شهروند سنندجی پس از نارامی‌های اخیر در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. از جمله یک بازیگر سینما و تئاتر ایران میگوید سارو جوان آرامی بوده که دغدغه مادرش را داشته و برای مدتی در رستوران این بازیگر در تهران کار می‌کرده، اما از فرمانداری سنندج با همین بازیگر تماس گرفتند و گفته شده اطلاعاتش درباره سارو غلط است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی که جسدش چند روز پیش به خانواده‌اش تحویل داده شد وابسته به آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده بوده و به گفته او در درگیری مسلحانه کشته شده است. اما احسان سلطانی یکی از نزدیکان سارو قهرمانی با تاکسی به این موضوع گفته اگر سارو در درگیری مسلحانه کشته شده چرا هیچ اثری از آثار گلوله بر بدنش وجود نداشته و چرا اجازه نمی‌دهند پزشکی قانونی علت مرگ را مشخص کند. سارو قهرمانی جوان 24 ساله از دو هفته پیش در جریان اعتراضات دیماه ایران ناپدید شده بود. بر اساس خبرها نیروهای امنیتی روز شنبه جسد او را به خانواده‌اش تحویل دادند. آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در سقز درباره روش تحویل جسد او به خانواده‌اش به رادیو فردا میگوید
روز شنبه ماموران حضوری حضوری به در خونه سارو میرن و از خانواده‌اش تقاضا میکنن که برای تحویل گرفتن جسد سارو به سردخانه بیمارستان برن و وقتی که سردخانه میرن جسد سارو رو تحویل میگیرن. مادر سارو در مورد این جریان با خبرنگارا گفته که روی بدن سارو نشانه هایی از شکنجه و کبودی بوده. تشییع جنازه سارو در حضور فقط پدر و مادرش انجام شده و از حضور دیگر بستگانش ممانعت شده.
با بازتاب گسترده خبر مرگ این شهروند سنندجی در شبکه‌های اجتماعی، محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مرگ او را در نارامی‌های اخیر تکذیب کرد و به سابقه محکومیت 5 ساله آقای قهرمانی اشاره کرد که به گفته او به دلیل همکاری با آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده بوده و گفته شده او پس از 2 سال به گفته او مشمول رأفت اسلامی شده و آزاد شده است. به گفته فرماندار سنندج سارو قهرمانی روز 4 دی ماه در یکی از پارکینگ‌های شهر سنندج یکی از شهروندان را تهدید مسلحانه می‌کند و دقایقی بعد از محل فرار می‌کند. به توصیف آقای فرماندار این فرد وقتی به همراه یکی از مرتبطین خود تحت تعقیب ماموران قرار داشته بدون توجه به فرمان ایست ماموران از محل فرار کرده و سپس به سمت ماموران تیراندازی کردند که در درگیری کشته شدند. با این حال احسان سلطانی از نزدیکان آقای قهرمانی در کانال تلگرامی خود بیانیه فرماندار سنندج را مخدوش و غیر قابل باور توصیف کرده و گفته سارو تا روز 13 دی ماه به خانه‌اش تردد داشته و شب‌ها در خانه خودش می‌خوابیده و بستگان و نزدیکانش او را تا روز 13 به دفعات دیدند. بهار رهنما بازیگر سینما و تئاتر هم در توییتر اعلام کرده سارو قهرمانی چند ماهی در رستورانش در تهران به عنوان پیک موتوری کار می‌کرده. او با انتشار عکسی از خودش و سارو نوشته او اغلب نگران مادرش بوده است. اما کمی بعد از این توییت خانم رهنما در توییتی دیگر خبر داده از فرمانداری سنندج با او تماس گرفته شده و گفتند سارو به خاطر همکاری با یک گروهک تروریستی کشته شده و به او گفته شده اطلاعاتش غلط است و با این اطلاعات میتواند جوانهای دیگر را تحریک کند. مقامهای ایران در روزهای گذشته کسانی را که پس از اعتراضهای دیماه در زندانهای ایران کشته شده اند به عنوان معتاد و وابسته به گروههای تروریستی معرفی کردند که یا در زندان خودکشی کردند یا در درگیریهای مسلحانه کشته شدند. در اعتراضات گسترده ایران که شعارهای تندی علیه رهبران و سیاستهای داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران سرداده شد، بیش از 3700 تن بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه هم روز یکشنبه کشته شدن دست کم 25 تن را در خیابان تایید کرده است.
گزارش آزادی اسدی رو شنیدید. اما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
آقای خامنه ای، من عاجزانه از شما بخوام نیم ساعت یک ساعت بشید مغزتون رو از کینه، دشمنی، عداوت، نمیدونم هر چیزی که داجه به نسبت ایران و ایرانی دادید بیرون کنید. از این مذهبی که شما به نام شیعه شماها درست کردید، از این بیا بیرون بشین، شرافتمندانه بشین فکر کن. در این 38 سال این رژیم جمهوری اسلامی چه کرده با ملت ایران؟ چه به روز این مردم و کشور آورده؟
80 سال پیش زمانی که حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر در آلمان برنده شد، دولت وقت امریکا اولین کشوری بود که به تمام اروپایی‌ها و دنیا هشدار داد و خطر جنگ جهانی را گوش زد کرد. دولت‌های اروپایی اتریش و سوئیس و حتی ایتالیای موسولینی به هیتلر پیوستند و متحد شدند. بیش از 6 سال جنگ و حداقل 60 میلیون انسان بیگناه کشته شدند. امروزه پرزیدنت ترامپ خطر عمده و جدی جمهوری اسلامی را بارها تکرار می‌کنند و دولت‌های اروپایی در خواب و غفلت هستند و با حاکمان ایران مرادبه و دوستی دارند.
مملکت ما یه جوری شده که الان قانون اساسی کشور رو تو خیابون بلند بخونی با خودت راه بری میگیرن میکنن تو اوین. بعد آقایون اپوزیسیون و آقایون ملاهای کرواتی داخل دارن دنبال راه حل میگن که با آقای روحانی بگن مردم نمیدونم راهپیمای مسالمت آمیز انجام بدن. با ما اصلا اینا نمیخوایم که بخوایم راهپیمای مسالمت آمیز برای ما ترتیب بدن. ما میخوایم اینا برن.
من تسلیتی دارم برای جانباختگان و عزیزانمون در کشتی حامل نفت، گاز، حالا هرچی که در دریا اتفاق افتاد. واقعا متاسف شدم. انقدر سران رژیم درگیر ضرب و شتم و بگیر و ببند و کشتن جوونامون بودن در مقابل اعتراضاتشون که نرسیدن، نخواستن حتی به گوش کسایی برسونن که شاید دستی باشه، شاید کشورهای دیگه بتونن کمک این بیچاره ها بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهردار تهران با ارائه گزارش 100 روزه شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری طی سالهای اخیر به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران از قراردادهای شهرداری با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افشاگری کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد علی نجفی در جلسه روز یک شنبه شورای شهر با ارائه گزارشی 500 صفحه‌ای مبالغ کلان حاصل از قراردادهای شهرداری قبلی با ناجا را صرف شده در انتخابات ذکر کرد. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
انگار دعاوی یا افشاگری های دنبالدار در خصوص اختلاس های نجومی، پولشویی های کلان و فساد عریض و طویل در جمهوری اسلامی را تمامی نیست. حالا محمد علی نجفی شهردار تهران در ارائه گزارشش با بیان اینکه در بررسی پرونده های شهرداری به مواردی از سوء استفاده برخوردند که باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود اظهار داشته است که حدود یک سال قبل شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخصهای ارزیابی عمل کرد به مبلغ 1 میلیارد تومان به امضا رسانده که به گفته وی شاید ارزش واقعی آن حتی 10 میلیون تومان هم نبوده است. محمد علی نجفی آخرین پرداخت به آن مؤسسه را اول مرداد امسال پس از انتخابات و مبلغ پرداختی به قرارداد را 850 میلیون تومان قید کرده و افزوده که در بررسی‌های بیشتر دریافتند که قرارداد دیگری در تاریخ 2 مرداد امسال منعقد شده که در روز قرارداد پرداختی صورت گرفته است. شهردار تهران ارزش این دو قرارداد را مجموعاً 1.430 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است در بررسی‌های بیشتر متوجه شدند که تنها 173 میلیون تومان به شرکت مذکور داده شده و مابقی به حسابی دیگر متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی واریز شده که آن پول نیز خرج انتخابات شده است.
بررسی کردیم دیدیم یه گزارش یک قرارداد دیگری در تاریخ 2/5/96 با همین آقا بسته شده. اون در اواخر اسفند آخرین پرداخت 1/5 این یکی اصلا در 2/5 در واقع قرارداد بسته شده به مبلغ 730 میلیون تومان که آخرین پرداختش باز 2/5/96 بود. یعنی روز قرارداد با روز پرداختی که باید به صورت قسطی مثلا قراردادهای مطالعاتی پرداخت می‌شده مثلا 1/3 بعد از چند درصد کار در همون روز 584 میلیون تومان بهشون پرداخت شده. ما دنبال کردیم، گفتیم شکایت میکنیم، به دستگاه قضایی منتقل میکنیم. چیزی که تا حالا دستگیر ما شده این است که این آقا مدعی است کل مبلغ پرداختی که 1.434 میلیون تومان هست 170 میلیون تومانشو به خودش دادن، بقیه رو ریختن به حساب ایشونشون، برگردونده به حساب یه آقای دیگه که اون آقای دیگه رئیس دفتر یکی از معاون شهرداری بوده و این پول بر اساس ادعای اون آقای دوم این است که رفته توی انتخابات خرج شده در انتخابات اردیبهشت ماه.
بخشی از اظهارات محمد علی نجفی شهردار تهران بود در جلسه شورای شهر در روز یکشنبه که در رسانه‌های داخلی انتشار یافته است. محمد علی نجفی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده که رقم بدهی ثبت شده شهرداری نزدیک به 30000 میلیارد تومان بوده است، گفت نزدیک به 23000 میلیارد تومان نیز رقم بدهی ثبت نشده شهرداری است و پیش بینی کردند که حدود 8000 میلیارد تومان نیز بدهی احتمالی دارند و بر همین اساس به گفته وی بدهی شهرداری در حوزه ثبت شده، ثبت نشده و بدهی احتمالی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان است که 3 برابر بودجه فعلی شهرداری است. مهداد سیدعسکری از شورایاران پیشین شهر تهران که اینک در نروژ اقامت دارد در گفتگو با رادیو فردا ابعاد فاجعه را حتی گسترده تر می داند.
به واقع باید گفت آن چیزی که در این گزارش نوشته شده و آن چیزی که توسط شهردار تهران گفته شده کف واقعیتی هست که در شهرداری تهران در این 12 سال اتفاق افتاده. آن چیزی که گفته شده یک گزارش محافظه‌کارانه هست در خصوص آن چیزی که می شود، آن چیزی را که تا امروز می شود گفت، در صورتی که ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر است، علل خصوص آن که میزان کمک های آقای قالیباف در انتخابات های مختلف بسیار فراتر از این هست. میزان فسادی که اتفاق افتاده در 10 برابر هزینه های قراردادها بسیار بیش از این هست و مجموع وقایعی که در شهرداری تهران اتفاق افتاده عملا یک صحرای خشکی رو تحویل شورای فعلی شهر تهران داده که آرام آرام ابعاد مختلف اون نشون داده میشه.
معاون اول و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه طی جلسه مطبوعاتی خود در جواب به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص گزارش محمد علی نجفی شهردار تهران اظهار داشت:
معمولا یه مسئولی که میرن نسبت مسئول سابقشون حرفای دارن و لذا ما بهشون میگه خب بسیار خوب شما که میرسید گزارش بکنید تا رسیدگی بشه. بعضی وقتا گزارش میکنم، بعضی وقتا حالا نمیدونم چرا صحبتشو میکنم ولی بعدا نهایتا گزارش نمیکنم. امیدوار هستیم که اگر واقعا به تخلفی رسیدند حتما گزارش بکنن شهردار جدید.
اینک برای گزارش 500 صفحه‌ای شهرداری تهران در بررسی عملکردش طی سالهای اخیر چه پیامد یا پیامدهایی را میتوان انتظار داشت؟ مهداد سیدعسکری از شورایاران پیشین تهران در نروژ:
حداقل پیامدش این هست که در یک سطحی مردم به صورت قانونی مدون و با یک صدای آهسته متوجه میشوند. این حداقل خوبی این قضیه این هست. اما اینکه این امر آیا منجر به حرکت و ورود قوه قضاییه بشود رو بنده بسیار مشکوک ارزیابی میکنم، با توجه به اینکه تیم آقای قالیباف پس از خروج ایشون بسیارشون در همین قوه قضاییه مستقر شدن. ماهیت قوه قضاییه از بخش راست هسته سخت قدرت هست. اما همین که این دوستان تونستن تا اینجا پیش بروند حداقل مغتنم هست و امیدوار هستیم که بتوانند شفاف سازی این امر و مخالفت خودشون رو و به مجازات رسوندن کسانی که این فاجعه رو برای شهرداری تهران به وجود آوردند رو بتونن عملیاتی بکنند.
شهردار تهران محمد علی نجفی روز یک شنبه در جلسه شورای شهر همچنین با بیان اینکه بیش از 50% دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده اظهار داشته 674 ملک شهرداری غالباً به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است.
مکتش خمسپور گزارش می‌داد. غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه اعلام کرد که جمعاً 25 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 در کشور کشته شدند و در مورد دلیل مرگ دو بازداشتی در زندان‌های اوین و عراق گفت که آنها خودکشی کرده بودند. همزمان بیش از 40 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌ها شدند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه در نشست خبری هفتگی خود تایید کرد که در ناآرامی‌های اخیر در کشور 25 نفر کشته شدند.
تعدادی هم 25 نفر در مجموع از مردم و نیروهای به اصطلاح خودی اینها در خیابان کشته شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین به مرگ دو نفر از بازداشت شدگان در عراق و تهران اشاره کرد و مدعی شد که هر دوی آنها معتاد بودند و در بازداشتگاه اقدام به خودکشی کردند. در پیگیری‌های برخی از نمایندگان مجلس آنها نیز تایید کردند که سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاه عراق کشته شدند. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای کشته شدن دو نفر دیگر از بازداشت شدگان را در زندان رد کرد. نهادهای مدافع حقوق بشر در دو هفته گذشته خواستار تحقیقات درباره خبرهای مربوط به کشته شدن دست کم 5 نفر در زندانهای ایران شدند. در میان این 5 نفر محسن عادلی و سارو قهرمانی شهروندانی هستند که گفته می شود در زندانهای دسفول و سنندج جان خود را از دست دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین مجموع بازداشتی‌های اعتراضات اخیر را کمی بیش از 400 نفر اعلام کرد که به گفته او 55 نفر از آنها در تهران بازداشت هستند. در جریان اعتراضات دو هفته‌ای دی ماه در ایران به گفته مقامات رسمی حدود 3700 نفر دستگیر شدند. همزمان روز شنبه 40 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر در زندان شدند. محمود صادقی نماینده تهران با توییت تصویر این نامه نوشته که خبرهای تایید نشده حاکی از فوت تعداد بیشتری از بازداشت شدگان است. این درخواست در حالی مطرح شده که علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت درخواست فراکسیون امید برای بازدید از زندان اوین بدون نتیجه باقی مانده و قرار شده که این موضوع در هیئت رئیسه مجلس دوباره مطرح شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارجابی اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات اخیر به رادیو فردا میگوید
درخواست 40 نماینده مجلس البته متاسفانه فقط محدود شده به کسانی که در بازداشت یا در زندان جان باختن و ادعا شده که اینها خودکشی کردند، که خب متاسفانه موارد جدیدی داره اعلام میشه، از جمله قربانی شدن شهروند سنندجی آقای سارو قهرمانی که بعد از 11 روز پیکر ایشون به خانواده تحویل داده شده. و البته خب به معنی دار هستش که باید ببینیم دستگاه قضایی پاسخ مثبت خواهد داد به این نامه یا نه. به نظر میرسه که با وضعیتی که حاکم هست نمایندگان نتونن خیلی پیگیری ماجرا بشن، به خصوص که متاسفانه به جان باختگان در راهپیمایی ها هم فعلا اعتنایی نشده یا حداقل اجازه ندادن که پا به این حوزه بذارن. و این همزمان شده با ادعاهایی که آقای محسنی اژه‌ای در صحبت‌های امروزش مطرح کرد که به نوعی از یک طرف جانباختن دو نفر رو فقط در زندان پذیرفت، اون هم ادعا کرد که اینا معتاد بودن بدون که گفته بشه که مگر معتاد حقوق شهروندی نداره و حتی اگر اعتیاد داره یا حتی اگر دانشجو نیست به چه دلیلی و تحت چه شرایطی تم به خودکشی میده.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین روز شنبه با متهم کردن برخی عوامل خارجی در ایجاد اعتراضات اخیر در ایران، آنها را متهم کرد که همانند اعتراضات سال 88 به گفته او قصد کشته سازی داشتند.
افرادی که کشته شدن اون که مسلم هستش از تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نیست. معمولا اصلا اینا تأکید شده بود که تا اونجایی که مقدور هست تیراندازی نکنند.
چند روز پیش از این اظهارات نیز حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی سخنان مشابهی را مطرح کرد.
در فتنه 88، در سال 78 همش دشمن دنبال این بود که تعداد کشته بشن و بر این موج سوار بشد و با احساسات مردم بازی بکنه. ببینید در این حوادث که پیش اومده افرادی شناسایی شدن که خارج از این جمع بودن، با سلاح گرم یا سرد به مردم حمله کردند، به مأمورین حمله کردند و تعدادی هم کشته شدند که اینها مشکوکه.
روز شنبه همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران بدون ذکر نامی از نقش برخی جریانات سیاسی در داخل در اعتراضات سخن گفت و همچنین فضای مجازی را از دیگر عوامل به گفته او شتاب دهنده در اغتشاشات اخیر معرفی کرد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی، خواستار انجام تحقیقات درباره کشته شدگان و رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود هاشمی شاهرودی بعد از سفر جنجال برانگیزش به آلمان و آنچه که بعدتر خروج زود هنگام او از این کشور به دلیل مشکلات قضایی خوانده شد، در تهران یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد. ساعتی پیش در گفتگویی که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم نگاهی کردیم به این نشست. بشنویم.
آیت الله شاهرودی عملا آمده بود که به دو شبهه و انتقاد بزرگی که علیه او مطرح هست پاسخ بده. انتقاد اول این بود که چرا مثل همه در ایران نمانده به یک کلینیک خصوصی بسیار گران قیمت در اروپا رفته. خب پاسخ او این بود که پزشکان در آلمان عفونتی رو کشف کردن که اگر در ایران بود کشف نمی‌شد و اگر این مراحل در آلمان انجام نمی‌شد به خون می‌رسید، راه درمانی نبود و او با اصرار پزشکان به اونجا رفته. و شبهه دوم این بود که او از آلمان مجبور به فرار شده، در آستانه بازداشت بوده. توضیح آقای شاهرودی این بود که چنین چیزی نبوده، بلکه به هدفی که داشته رسیده، پزشکان به تشخیص رسیدن، پروتکل درمانی نوشتن و او برای پیگیری روند درمان خودش با تصمیم قبلی دوباره به ایران بازگشته.
خبرهای زیادی معمولا منتشر میشه از اینکه برخی از چهره‌های درون نظام برای درمان به کشورهای خارجی، پایتخت‌های کشورهای اروپایی سفر می‌کنن، ولی پیش نمیاد که بعد از اون یک نشست مطبوعاتی برگزار بکنن. هدف آقای شاهرودی واقعا از این که این رو در یک نشست مطبوعاتی اعلام بکنه این نکات رو چی هست؟ مثلا به جای انتشار یک بیانیه.
ببینید موج رسانه‌ای و سیاسی عظیمی علیه آقای شاهرودی ایجاد شد. فشارهای سیاسی به حدی رسید که حتی رسانه‌ها و روزنامه‌های اصولگرا تیتر اول خودشون رو به آقای شاهرودی اختصاص دادن، او رو مورد نقد قرار دادن که چرا در این شرایط اقتصادی کشور به عنوان یک روحانی شاخص رفته به یکی از گران قیمت‌ترین کلینیک‌های خصوصی اروپایی. در حوزه رسانه‌ای هم نه تنها نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، حتی اصلاح طلبان داخل کشور هم انتقادات بسیاری کردن. در واقع آقای شاهرودی آمده بود از اعتبار شخصی خودش دفاع بکنه، یه جورایی از زیر این فشارهای شدید خودش رو خلاص کنه و لابد احتمالاً به ما خبر بده که سالم و سلامت هست، احتمالاً همچنان یک گزینه مطرح برای رهبری آینده و قادر هست به وظایف خودش در بخش‌های مختلف حاکمیت ادامه بده.
آیا چون این واقعی، یعنی ترکیب این ماجراها، این اعتراضات که از طرف ایرانیان خارج کشور به وجود آمد و بازتاب این موضوع در داخل کشور، آیا این به نوعی تأثیر خواهد گذاشت بر چون این وقایعی، یعنی سفر مقامات ایران، کسانی از جمله آقای شاهرودی، به کشورهای اروپایی؟
اعتراض اعتراضاتی که در آلمان مشخصا در هانوفر و بعد هامبورگ علیه آقای شاهرودی انجام شد و حتی به داخل احزاب سیاسی و کاست قدرت در جمهوری فدرال آلمان کشیده شد، بدون تردید در دو سه دهه اخیر بی سابقه است. یکی از پس لرزه های اعتراضات سراسری در ایران بود. واقعیت این هست که این اعتراضات خیابانی در ایران انرژی اجتماعی بزرگی رو در میان جوامع ایرانیان خارج از کشور آزاد کرده، به اونها انگیزه داده، اعتماد به نفس داده و خب به معنی واقعی کلمه حیثیت، اعتبار و وجهه جمهوری اسلامی رو در دنیا لکه‌دار کرد و به چالش کشید. مسئله فقط شبکه‌های فارسی زبان نیست، تقریبا اغلب رسانه‌های آلمان به این مسئله پرداختند و تصویری که از او به عنوان یک روحانی در حال فرار ساخته می‌شد، اون هم روحانی ارشد در حکومتی که حالا ادعا داره بر خاورمیانه حکومت می‌کنه، تصویر بسیار حقارت آمیزی بود. آقای شاهرودی جایگاه کمی رو نداره به عنوان رئیس هیئت حل اختلافات سران، یکی از اعضای هیئت رئیسه خبرگان، رئیس مجمع تشخیص و یکی از نامزدهای احتمالی رهبری آینده، در آلمان با واکنش غیر منتظره و تحقیرآمیز مواجه شد و این مسئله به گمانم میتونه نقطه عطفی برای مخالفین جمهوری اسلامی، مخصوصا گروه‌های متشکل باشه. با این وضعیت این احتمال وجود داره که از این به بعد هر مقام شاخصی که برای درمان به خارج از کشور میاد با چنین اعتراضاتی مواجه بشه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن در آلمان کردم. و اما ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در بیانیه اعتراضات اخیر خیابانی را برحق دانسته و در توضیح علت اعتراضات نوشته است علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مقصر اصلی است. این چهره شاخص جناح اصلاح طلب دوستان خود را هم در این گرایش در شکل گرفتن مشکلات موجود که به گفته او به اعتراض بر حق مردم انجام میده مقصر دانسته است. همین زندانی سیاسی سابق در دوران نظام پیشین و کنونی همچنین در این بیانیه به خاندان پهلوی، مجاهدین خلق عربستان، دولت اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم تاخته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره ویژگی این بیانیه در جو سیاسی داخلی پرسیده است.
از دید آقای قدیانی، علت العلل مشکلات کنونی و شرایط فاجعه بار امروز جامعه ایران، فساد و ناکارآمدی حکومت ولایت فقیه که در رأس اون آقای علی خامنه‌ای قرار داره. این نکته ایست که دوستان داخل، مخصوصا اصلاح طلبان، کمتر به اون توجه کردن. یعنی در واقع آقای قدیانی به علت پرداخته و معتقده که شخص آقای خامنه‌ای با سرکوب آزادی‌های مشروع و مدنی و سیاسی میخواد وضع موجود رو ادامه بده و حتی ادعای اصلاح جهان رو هم داشته باشه. بنابراین که اهمیتش این هستش که آقای قدیانی در عین حال که این مشکل رو بیان میکنه، دوستان اصلاح طلب رو هم به دلیل نادیده گرفتن یک چنین امر واضحی مورد سماطت قرار میده و حتی میگه بعضی از دوستان با بیانیه‌هاشون جای ظالم و مظلوم رو عوض کردن و باعث شده که زمینه برخورد و بازداشت‌ها فراهم‌تر بشه.
آقای توفیقی، در این پیام اما ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جناح اصلاح طلب رو همطور که اشاره کردی دوست به حساب میاره. همزمان میگه که اصلاح طلبان در به وجود آمدن شرایط موجود مقصرن تحت نام تسلیم طلبی و وادادگی. هدف عبور از اصلاح طلبیه یا رادیکالیزه کردن اصلاح طلبی؟
به نظر من هیچ کدام. هدفش اصلاح واقعی است. یعنی از دید آقای قدیانی اگر اصلاح طلبان در بروز وضع موجود مقصر هستند، به خاطر انفعال و تسلیم طلبی اونها هستش و معتقده که رویکرد انفعالی که اصلاح طلبان در پیش گرفتن منجر به تغییر رفتار آقای خامنه‌ای نخواهد شد. حتی معتقده که در شرایط فعلی که اصلاح طلبان تنها جریان مجاز به فعالیت در داخل سیستم هستند، اگر در برابر شخص رهبر و دستگاه زیر نظر اون مقاومت نکنند، در وضعیت آینده ایران که از دید ایشون ممکنه یک آینده شومی باشه، به همون اندازه آقای خامنه‌ای اصلاح طلبان هم مقصر خواهند بود.
این نقطه نظر ابوالفضل قدیانی متفاوته با محتوای توماری که هفته پیش 16 نفر از اصلاح طلبان امضا کرده بودند و چه اونها و چه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق معتقدند این پیشنهادهای ابوالفضل قدیانی مشکلات رو بیشتر میکنه نه کمتر.
خب این شاید همون نکته کلیدی تفاوت دیدگاه آقای قدیانی و بسیاری از افراد جامعه و حتی اصلاح طلبان که من معتقدم امروز آقای قدیانی تفکرات اونها رو نمایندگی میکنه با دیگر دوستان اصلاح طلب هستش که از دید آقای قدیانی امروز واداده شدن و به جای اصلاح طلبی در حال تسلیم طلبی هستند. آقای قدیانی معتقده که وضع موجود و تن دادن به بازی که آقای خامنه‌ای داره به اصلاح طلبان و عملا همه گروه‌های موجود در ساختار سیاسی تحمیل می‌کنه، منجر به اصلاح وضع موجود نخواهد شد، بلکه از آنچه که هست استبداد دینی موجود رو عمیق‌تر و بیشتر خواهد کرد. یعنی آنچه که دوستان اصلاح طلب مثل همون بیانیه یا آقای خاتمی که شما بهش اشاره کردید از اون میترسن، آقای قدیانی میگه همین الان اون وضع وجود داره و این روی کرده شما وضع رو بدتر خواهد کرد.
ولی همین رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و اصلاح طلبان دیگه‌ای که شما گفتید که نقطه نظرشون علاحدست از آقای قدیانی، میگن که مثلا تند شدن فضا در سال 1378 یا بعداً در سال 1388 باعث شد که اصلاح طلبا ضربه بخورن و از کرسی‌های قدرت عقب بشینن و مدتی مطبوعات از اینکه هست بسته تر بشه امکان تجمع خیابانی وجود نداشته باشه. چجوری میشه نتیجه گرفتش که کدوم یکی حرفشون به واقعیت نزدیکتره؟
آقای قدیانی نتایجی که امروز به اون رسیده در نتیجه تجاربی است که در طول سالیان گذشته داشته. آقای قدیانی خودش عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از افراد مؤثر در جریان اصلاحات بوده. او و تعداد زیادی دیگری از دوستان به این نتیجه رسیدند که رویکردی که اصلاح طلبان در گذشته داشتند ما رو به وضع موجود رسانده. رئیس جمهوری که تسلیم محض رهبر، نمایندگانی که فقط به امر بیت نشست و برخاست می‌کنند و سیستم فاسد قوه قضایی که عملاً فقط تایید کننده احکام بازپرس‌ها و نهادهای امنیتی است. اینجاست که آقای قدیانی راه حل متفاوتی رو معتقده که باید در پیش گرفت و اون عبارت از شکستن سد نظارت استصوابی و پیشنهادی هم که برای شکستن این سد داره، میگه ما باید انتخابات رو به صورت فعال تحریم بکنیم، هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی تحول خواهان.
ابوالفضل قدیانی ضمن فاصله گرفتن از خشونت، اعتراض‌های خیابانی رو علل اصول برحق میدونه. از طرف دیگه در چند جمله پیاپی به خاندان پهلوی، سازمان مجاهدین خلق عربستان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دولت اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دشنام سیاسی میده و حمله لفظی میکنه. پیام چیه؟ مخاطب کیه؟
ببینید، من با شناخت شخصی از آقای قدیانی دارم، معتقدم که ابوالفضل قدیانی دارای مرزبندی مشخص و قاطع با مجاهدین خلق و سلطنت طلبها هستش. او از مبارزین قبل از انقلابی که در زندانهای پهلوی هم بوده، اما با وصف این من فکر میکنم آنچه که باعث میشه پررنگ بکنه در این بیانیه مرزبندی خودش رو بیشتر به خاطر خلع اصلاح کردن حاکمیت بیکفایته که در رأس اون علی خامنه‌ای قرار داره که میخواد با فرار از مسئولیت و پذیرش اشتباهات خودش همه چیز رو به توطئه‌های دشمنان و عوامل داخلی اونها نسبت بده و با این کار عملا زمینه‌های سرکوب بیشتر رو فراهم بکنه، در حالی که منشأ این مشکلات در داخل کشور هستش و نوع حکومتداری آقای خامنه‌ای هستش، نه آنچه که از بیرون اصطلاحاً افرادی مشغول برنامه‌ریزی و نقشه باشند.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو شنید با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. و اما سری بزنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. هیئت دولت ایران در پی جان باختن 30 دریانورد در نفتکش سانچی روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. نفتکش سانچی 8 روز بعد از تصادف با یک کشتی باری چینی روز یک شنبه در آبهای ژاپن غرق شد. معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب میگوید در 50 سال اخیر ایران هیچ سالی به اندازه سال جاری با کاهش بارندگی مواجه نبوده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از بی نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین خبر داد. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد، امامان جمعه 31 استان کشور را به عنوان اعضای هیئت امنای استانی دانشگاه منصوب کرد. بنابر بخشنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد، برگزاری کنسرت‌های موسیقی در محیط‌ها و واحدهای این دانشگاه با هر عنوان و در هر مراسمی ممنوع اعلام شد. محمد علی نجفی شهردار تهران در جلسه علنی روز یک شنبه با ارائه یک گزارش بلند در بررسی عملکرد محمد باقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، گفت که این نهاد 52100 میلیارد تومان بدهی دارد. غلام حسین محسنی جی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 در خیابان کشته شدند. حدود 40 تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شدند. در ادامه واکنش‌ها به سخنرانی کاظم صدیقی امام جمعه تهران درباره اعتراض‌های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه از توهین به معترضین به شدت انتقاد کرد. و اما ادامه گزارش‌های خبری این مجله نیمه شب. واکنش‌ها به اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اظهارات اخیر امام جمعه تهران درباره حاضران در این اعتراض‌ها انتقاد کرده است. کاظم صدیقی در خطبه‌ی نماز جمعه این هفته تهران تلویحاً معترضان را آشغال نامیده بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد. انتقاد حسن روحانی از اظهارات امام جمعه موقت تهران. کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر تلویحاً معترضان را آشغال نامیده بود.
هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردن و اجتماعشون دریای خلق کرد و همه آشغال‌ها را شست و برد.
در واکنش به این اظهارات، حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فارابی از توهین به معترضان انتقاد کرد و گفت چرا بی‌ادبانه با جامعه برخورد میکنید؟
من خواهش میکنم به همه مردم ما احترام بگذاریم. حالا اگر یه فردی هم شما میگین این فرد از جای تحریک شده، دستور داشته، جاسوس بوده، بگذارید تا در یک دادگاه صالح ثابت شه. همینجوری که نمیشه حرف زد که هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاک یا گاوه یا گوساله یا آشغاله، چجور حرف زدنیست؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعهمون برخورد میکنیم؟ مردمی آمدن تو خیابون حرف دارن، حالا بعضی هاشون حرفشون به حق، اعتراض به حق دارن، ایدی هم آمدن سوء استفاده کردن، همه جای دنیا هم هست. تو لندن و نیویورک هم فردای تظاهرات بشه، ایدی میان چهار تا شیشه رو میشکنن، چهار تا فروشگاه رو غارت میکنن. مگه اینجوری نیست؟ همه رو به یک چوب نرانیم، دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس دقیق‌تر حرف بزنیم.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت اگر اعتراضی بود تمام شد و اگر برخی نیز سوء استفاده هایی کردند، نیروهای امنیتی به خوبی کار را اداره کردند و ماجرا تمام شد. این صحبت های آقای روحانی تازه ترین موضع گیری او درباره اعتراض هایی است که در روزهای اخیر صحنه سیاسی ایران را کاملا تحت تأثیر خود قرار داده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره این اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران در مقایسه با دیگر موضع گیری هایش درباره اتفاقات اخیر چنین می گوید.
این که اشاره میکنه و اون ادبیات تندروها رو به طور کامل نفی میکنه و در کنار مردم قرار میگیره، به خودی خود خوب هستش و میتونه کمک بکنه در رسواسازی اون طیف. ولی یه نکته مهم هم اینجا وجود داره که باید این موضوع در نظر گرفته بشه که در بیان این اعتراضات و واکنش ها اینطور نباشه که ما بریم سراغ لایه های ضعیفتری که الان قدرت تاثیرگذاری کمتری دارن، مثلا مثل آقای صدیقی، و پرهیز کنیم از رویارویی با لایه های قوی تری مثل سپاه یا قوه قضاییه. یعنی نباید اینجا کماکان اون وفاداری و قدرت چربش پیدا بکنه به وفاداری مردم.
اظهارات روز جمعه آقای صدیقی با انتقادهای دیگری هم مواجه شده بود. از جمله عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما در واکنش به این سخنان در کانال تلگرامیش نوشته بود که این سخنان هزینه ساز و زمینه ساز به گفته او فتنه است. این انتقادها باعث شد تا روز شنبه کاظم صدیقی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجو نزدیک به بسیج دانشجویی توضیحاتی درباره صحبت‌هایش بدهد و بگوید که منظورش از آشغال معترضان نبوده است. رضا حقیقت نژاد با اشاره به این توضیحات و همچنین تقدیر حسن روحانی از عملکرد نیروهای امنیتی میگوید مهمترین انتقاد باید متوجه نیروهای امنیتی و قضایی باشد.
در مقابلش از نیروهای امنیتی دوباره حمایت کرد و گفتش که نیروهای امنیتی به خوبی کار را اداره کردند و ماجرا تموم شد، در حالی که الان مهمترین اعتراضی که وجود داره نحوه برخورد نیروهای امنیتی هستش که بیش از 20 نفر کشته شدند، سرنوشت چند نفر اصلا مشخص نیست که به چه وضعی کشته شدن، در مورد بازداشت ها گزارش های نگران کننده موجود بوده و الان جامعه انتظار اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره این بخش از ماجرا داره که بخش مهمتر ماجراست و آقای روحانی به طور کامل مسکوت گذاشته و به سراغ یه فردی رفته که اصلا سابقه داره در گفتن چنین حرفهایی و هیچ اهمیتی هم واقعا در این ماجرا نداره.
درباره موضع اخیر آقای روحانی، سعید آگنجی دیگر تحلیلگر مسائل ایران میگوید رئیس جمهوری ایران تلاش میکند بدنه اجتماعی حامیش را که دچار تردید شده راضی کند.
روحانی به دلیل اینکه این اعتراضات باعث شد که هجمه این به طرف دولتش باشه و ضمن اینکه اون فضای داخلی رو به ناامنی برد، به طرف حاکمیت تمایل داره و از نهادهای امنیتی و دیگران تشکر میکنه. اما در موضعی که امام جمعه تهران گرفت و صحبت‌ها و اتهاماتی که به معترضین زد، قطعاً موضع گیری بود که قابل پیش بینی بود، به دلیل اینکه روحانی یک بخشی از پایگاه مردمی خودش و پایگاه اجتماعیش رو از دست داده و به خاطر اینکه به هر حال بتونه اون پایگاه رو جلب کنه، بتونه یکم اوضاع رو کنترل کنه و نشون بده هنوز حامی مردم هست، حالا با اقداماتی که امروز هم انجام داد نظیر رفع فیلترینگ تلگرام، قطعاً تمام این کارها و موضع گیری‌هاش در قبال اینها به خاطر این هست که اون پایگاه اجتماعیش رو برگردونه.
اعتراض‌های دیماه 96 در بیش از 100 شهر ایران رخ داد. معترضان در این تجمعات شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی سر دادند. در تازه‌ترین آمار رسمی اعلام شده درباره تلفات این اعتراض‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت در مجموع 25 نفر در جریان این اعتراض‌ها در خیابان کشته شدند. او همچنین مرگ 2 تن از بازداشت شدگان این اعتراض‌ها در زمان بازداشت را تایید کرد.
موکل غفوری آذر گزارش میداد. خبرگزاری های داخلی ایران روز یکشنبه نامه 202 نماینده خطاب به سران سه قوه را منتشر کردند. نمایندگان در این نامه 15 بندی خواستار حل معضلات مردم برای جلوگیری از به گفته آنها فضاسازی و تبلیغات سوء بیگانگان شدند. نوشین سید حسینی در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا درباره دلیل نوشتن این نامه پرسیده.
این نامه کاملا استوری و تشریفاتی، این نامه پرافکنیست، یک نامه است که فرار از مسئولیت میشه خوان تا جای قبول مسئولیت، بعد همراه با یه چابلوسی رهبری نظام که پاسخگو نیست و بسیاری از این مشکلات در نظر سیاست هایی است که ایشان اعمال میکنه. نمونه ریشه اعتراضات اخیر آغازش بهانه‌اش صندوق‌های اعتباری. این صندوق‌های اعتباری همه زیر نظر نهادهای رهبر نظام هستند که ایشان به سلام معروف اینا مسئولیت برخورد دارند. پس نشان میده این با این تقریبا یک نوع پرافکنی و در این حال یه نوع چابلوسی است. یک دو تا چیز در کنار هم قرار دادن در این نامه.
آقای رحمانی، در بخشی از بند 8 این نامه نوشته شده که اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، فضاسازی و تبلیغات سوء بیگانگان اثر نمی کند. به نظر شما چقدر در دنیای امروزی نداشتن مشکل داخلی برای یک کشور میسره؟
مشکل داخلی نیست، بس از شفافیت همه کشورها مشکل، مگه آمریکا الان مشکلات داخلی بین جناح‌های گوناگونش نیست یا تو فرانسه نیست؟ بس این شفافیت یه اعتماد به مردمه. ببینید بس اینه که مردم هنوز این ساختار غریبه و اون میگن که وارد نظام میشود، بس خودی و غیر خودی، یعنی شما که شایسته باشی به خاطر شایسته بودنت پست نمیگیری، به خاطر خودی بودنت پست میگیری. این مورد توجه است، طالبان هم باید باشه. این باعث میشه شما با مردم بیگانه شید. مشکلات داخلی همیشه هست، نوع مواجه با مشکلات داخلی در حکومت ایران شفاف نیست. مشکلات داخل نظام هم میخوان جمع کنن، نمیخوان حل کنن. همین الان هم شما دقت کنید هر دو جناح سعی میکنن سر این اعتراضات بی سر سوار بشن
و به اصطلاح همدیگر مغلوب کنن تا اینکه بخوان مشکل حل کنن. نمونهش همون بودجه. ما با یه دقتی در این شفاف سازی این بودجه داشته باشیم که وظیفه همین نمایندگانه که با این بیانیه دادن نشان میدن که متوجه نیستن که مسئله چیست. ساختار عریض دولت، بروکراسی عریض دولت، پاسخگو نبودن بسیاری از نهادهایی که از دولت بودجه میگیره، بودجه نهادهای زیر نظر رهبری.
به نظر شما مجلس چه نقشی میتونه در رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی داشته باشه که بخش زیادی از اعتراضات اخیر هم مربوط به همین حوزه بود؟
خود نایب رئیس مجلس میگه که این مجلس مجلس کارایی نیست. از یک طرف دیگه اتفاقا این دوره میدان آزمایش مجلس است. همین نماینده های مجلس برای حتی مقاله کیهان در رد ریخته‌پاش‌های دولتی و مقالات نشریات دیگه در رد ریخته‌پاش‌های نهادهای زیر نظر رهبری بخونن، بعد بیان برای این بودجه تعیین تکلیف کنن. این وظیفه نماینده است، نه که بیاید در حقیقت چاپلوسی کنند برای رهبری نظام. و به نظر من این امضاها دنبالی نه که بخوان دوره بعد صلاحیتشان تایید بشه. این نامه‌ها الان در حال حاضر فرار از مسئولیت 25 نفر کشته شدن و چقدر انسان دستگیر شده. از این طرف دیگه یک فضای اعتراض و عصبانی در جامعه وجود داره. نماینده مجلس وظیفه‌اش اینه که به اینا ریشه یابی کنه. بعضی از اینا باید برن تو حوزه‌هاشون ببینن چه ریشه‌هایی باعث این اتفاقات شده، نه که بیان چنین نامه‌ای بنویسن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. و ما در ادامه بشنویم شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای حسن روحانی، شما رئیس جمهور هستید، برای خود کابینه دولت تشکیل دادید، هر کس شب میخوابه صبح بلند میشه برای مملکت نسخه میپیچه. به چه حق فرمانده بسیج برای آموزش پرورش نسخه پیچیده بسیجی به مدرسه ها بفرستد؟ فرهنگیان با شرف، این اجازه را ندهید با هم به اعتراض مدنی خود دست بزنید و ندارید این ننگین ها در همه امور مملکت دخالت بکنند.
آقای روحانی، این کلات عمامه تو یه ذره بالاتر بذار، چون امسال و سال گذشته که تو رئیس جمهور شدی چند ساله سبزی نتونستیم بخوریم. سبزی که دسته‌ای یه دستش 200 تومن 300 تومن الان شده 500 تومن، یعنی یه دفعه انگور نتونستیم یک کیلو بخریم بخوریم. 8 سرایله
عامل اصلی ناملایمات اخیر و کشتن ده ها جوان و نوجوان بیگناه ایرانی، دو روحانی عقده‌ای و قدرت طلب افراطی، علم الهدا و رئیسی می باشند.
به خدا با تحریم مردم هیچ گیرتون نمیاد، هیچ کاری هم درست نمی شود. حالا فرق نداره ایران باشه، ما باشه یا کشوری دیگه باشه، جز مردم باید بخلیشن، دیگه هیچ چیز درست نمی شود.
اینا بعد از اون انتخابات جعلی اعلام کردن که رفراندوم بود و چندین میلیون مردم شرکت کردن. شما هم تو شعارها همه ما هم گفتیم رفراندوم میخواییم. خب پس رفراندوم همینه دیگه، همینه که تو انتخابات شرکت نکنید. به خدا قسم من تا حالا یه رأیم ندادم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حرف فرمانده بسیج که گفته بود بسیجیان برای کمک به مدارس حضور پیدا میکنند، گفت که با این حرفا مردم را نگران نکنید. یعنی وزیر جمهوری اسلامی هم میداند که حضور بسیج در جامعه باعث نگرانی مردم است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با همکاری سازمان میراث فرهنگی ایران، سال گذشته میلادی نمایشگاه بزرگی با نام ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان به مدت 4 ماه در موزه شهر بن آلمان برگزار شد. حالا این موزه در آغاز سال نو میلادی آماری منتشر کرده که بر پایه آن این نمایشگاه ایرانی به عنوان پرتماشاگرترین رویداد فرهنگی سال 2017 شناخته شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
از 15 سال پیش به این سو سه نمایشگاه بزرگ از آثار کهن ایران با همکاری موزه ملی در تهران در دو شهر آلمان برگزار شده که به ترتیب عبارتند از نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن، نمایشگاه شکوه پارسی در موزه شهر بخوم و بالاخره نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان. در این سومین نمایشگاه بزرگ نزدیک به 450 اثر نفیس و ارزشمند تاریخی ایران به تماشا گذاشته شده بود که قدمت و پیشینهشان به 9000 سال پیش تا ظهور امپراتوری سلسله هخامنشی باز می‌گردد. در گزینش این آثار برای نمایش در شهر بن، کارشناسان آلمانی نزدیک به 3 سال از انواع و اقسام موزه‌ها در ایران دیدن کرده بودند. تمامی آثار این گنجینه کهن از نزدیک به 50 محوطه باستانی از جمله در شهرهای جیرفت، شوش، شهداد، سراب، ارومیه و دوتپه مارلیک و حسنلو کشف شده اند. در یک نگاه کلی می توان گفت در نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان علاوه بر ظروف کوچک و بزرگ سفالین، سنگی، ابزار و ادوات جنگی مانند انواع شمشیر و خنجر، شمار بسیاری مجسمه انسان و حیوان، زیورالاتی از طلا و نقره و دیگر فلزات و جامهای طلایی با نقشهای برجسته هم به تماشا گذاشته شده بود. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه در این بود که اکثر آثارش برای اولین بار در خارج از ایران نشان داده می‌شد. حال این نمایشگاه که چند ماه است به کار خود در شهر بن پایان داده، دست‌اندرکارانش به مناسبت آغاز سال نو میلادی 2018 آماری منتشر کردند که بر پایه آن این نمایشگاه ایرانی به عنوان پرتماشاترین رویداد فرهنگی سال 2017 شناخته شده. این آمار میگوید بیش از 230,000 نفر از نمایشگاه ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان دیدن کردند. سوای این در بیرون از این نمایشگاه یک باغ ایرانی بازسازی شده و نمایشی هم مربوط به دوران امپراتوری سلسله هخامنشی به تماشا گذاشته شده بود. در این باغ ایرانی با چند آب نمایش نشان داده می شد که با مصرف کم آب چگونه در 2500 سال پیش باغ و گلستانی سرسبز به وجود می آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش مرتبط با موفقیت یک نمایشگاه در ارتباط با میراث فرهنگی ایران در آلمان می رسیم به آخرین بخش گزارش خبری این مجله نیمه شب از فریبرز غریب که بشنویم با او خبرهای ورزشی رو.
انتخابات کمیته ملی المپیک ایران، مهمترین انتخابات ورزشی این کشور، امروز دوشنبه در محل آکادمی ملی المپیک و پاراولمپیک در تهران برگزار می شود. رضا صالحی امیری، سرپرست سابق وزارت ورزش و جوانان و محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پاراولمپیک، دو نامزد ریاست کمیته ملی المپیک ایران هستند که به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها، صالحی امیری گزینه مورد علاقه وزارت ورزش از شانس بیشتری برای ریاست کمیته ملی المپیک برخوردار است. به نوشته ایسنا، پیش از این برخی از چهره‌های ورزشی که دارای تابعیت دوگانه بودند و نامزد انتخابات کمیته ملی المپیک شدند با ورود نهادهای نظارتی از حضور در انتخابات روز دوشنبه انصراف دادند. کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری ایران با اشاره به حادثه درگیری شدید در مسابقات کورس اسبدوانی گنبد از ورود به این ماجرا خبر داد. به نوشته خبرگزاری‌ها، در هفته گذشته در مسابقات کورس اسبدوانی گنبد چند فردی که بروی نتیجه مسابقات شرط بندی کرده بودند با اسلحه سرد و گرم با هم درگیر شدند که این درگیری موجب مصدوم شدن 6 نفر از جمله 2 مأمور نیروی انتظامی شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای مسئولان ورزش کشور عربستان به دلیل آزاد کردن ورود بانوان به ورزشگاه‌های این کشور پیام تبریک ارسال کرد. در پی تحولات اجتماعی چند ماه اخیر در کشور عربستان از روز جمعه گذشته ورود خانم‌های علاقمند به ورزش به ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال به طور رسمی آزاد شد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه در یک بازی دوستانه در تهران با 5 گل تیم ملی فوتسال بلاروس را شکست داد. اما میزبانی ضعیف مسئولان ایرانی که در سالن هندبال این مسابقه را برگزار کردند سر و صدای تیم مهمان را درآورد، به طوری که به دلیل امکانات ضعیف به نوشته ایسنا بازیکنان تیم ملی بلاروس در بین دو نیمه از رفتن به رختکن خودداری کردند. و در مهمترین بازی یک شنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس در هفته 23 لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد در یک نبرد پرگل و پرافتخیز یقه منچستر سیتی صدرنشین و شکست ناپذیر را گرفت و با نتیجه 4-3 به پیروزی رسید. یک شنبه همچنین آرسنال در زمین بورنموس 1-2 مغلوب شد. در جدول لیگ برتر جزیره منچستر سیتی، منچستر یونایتد، لیورپول و چلسی به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم ایستاده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. ساعت حدوداً ساعت 1 بامداد، ساعت 1 بامداد به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری در این مجله نیمه شب. آرزوی بامدادی آرام و سرشار از شادمانی برای شما دارم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید. شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.